از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و على جميع الانبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بسیاری از سیر و سلوکی ها به من گفتن، به دیگران گفتن اگه به جایی رسیدیم برای خدمت به پدر و مادر. و باز این جمله رو که هفته گذشته گفتم الان تکرار کنم، معنای خدمت به پدر و مادر فقط این نیست که پدر و مادر زنده باشند، نه، ما پدر و مادر مردمون را باید بیشتر مواظبت از اونها بکنیم. اینها الان در عالم برزخ احتیاج به ما دارن. در روایات می‌خوانیم که مؤمنین در وادی السلام اینها با هم جلسه دارن. بعض اوقات از طرف زنده ها برای اونها خیرات میشه، مبرات میشه، طبق نوری برای اونها فرستاده میشه و بالاخره یه تغذیه متناسب با عالم برزخ برای اونها میشه و اون کسانی که پدر و مادرشون را فراموش کرده باشن، خیشانشون را فراموش کرده باشن و چیزی برای اونها نره، سرفکنده می شون پیش مرده ها و در عالم برزخ نفرین می کنن. در عالم برزخ ناراحت می شون از این دختر، از این پسر که پدر و مادر را فراموش کرده. نمی شود پدر و مادر را فراموش کرد. هر روز باید برای پدر، برای مادر نماز خوند، روزه گرفت، صدقه داد، خیر و مبرات داد و بالاخره حتی برای اونها به عنوان اونها کربلا رفت، مشهد رفت، مکه رفت. خودخوری، خودخواهی، خودمحوری مخصوصا راجع به پدر و مادر و راجع به خیشان غلطه، چه زنده باشن چه مرده. بنابراین الان بحث ما فقط مربوط به دختر خانم ها یا پسرها نیست، بحث بحث عامیه. ممکنه یک کسی پیر مرد باشد اصلا پدرش را ندیده باشد، یک کسی اصلا مادرش را ندیده باشد، مادرش در کودکی این مرده باشد، اما همین آق پدر و مادر باشد. برای این که پدر و مادر حق دارد، حقش هم بزرگ است. به قول پیغمبر اکرم هر چه ما کار بکنیم حق یک شبانه روز مادر را نمیتوانیم ادا بکنیم. قرآن به همین در چندین جا تذکر می‌دهد و من جمله می‌فرماید و وصین الانسان به والدی، ما سفارش پدر و مادر رو کردیم. این حسب متعلق به قول اهل علم یعنی عموم، یعنی در همه چی ما سفارش پدر و مادر رو کردیم. بعد راجع به خصوص مادر می‌فرماید حملت و امه، این مادر 9 ماه آبستن بوده است، هر روز مشقت او بیشتر می‌شده است، هر روز صدمه او بیشتر می‌شده تا به دنیا آمدی. وقتی به دنیا آمدی 2 سال شیر بزرگ کردن تو و بالاخره دست تو رو گرفتن تا توانستی راه بری و بالاخره نوجوانیت رو پشت سر گذاشتی، همه اینها زحمت مادر بوده است، زحمت پدر بوده است. و این زحمت پدر و مادر کی میتواند جبران بکند؟ هرچه ما خدمت به اونها بکنیم، صدمه 1 ماه آبستن بودن او، زحمت 1 ماه تربیت او، شیر دادن او نمیشود. جوان باید به فکر ای بره، به فکر به قول سعدی، به فکر قلدریش نباشد، به فکر ای باشد که یه بچه کوچکی بود، باید او را شستشو بده مادر، باید شیر بده، نصفه شب بیدار میشه گریه میکند، مادر بلند میشه او را شیر میده، ناراحت میشه از این که چرا بچه هم گریه میکنه، چرا بچه هم گریه کرد. و ما در مقابل این زحمت ها اگر دنیا بخواهیم باید خدمت کنیم، اگر آخرت بخواهیم باید خدمت کنیم. یک گناهکاری اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله خیلی گناه کرده. پیغمبر اکرم توبه اش داده. بعد فرمودن که پدر و مادر داری؟ گفت ما پدر دارم. فرمودند کفاره گناه حتی می توانی خدمت کن به پدر. وقتی که جوان رفت، پیغمبر اکرم رو کردند به اصحاب، فرمودند ای کاش مادر داشت، که من سفارش می کردم برای کفاره گناهانش خدمت کند به مادر. اگر عمر پربرکت میخواهی، اگر خیر در دنیا میخواهی، اگر عاقبت به خیری میخواهی، باید پدر و مادر از دست شما راضی باشه. حتی به خانمها سفارش میکردم، خانمها اگه میخواهید شوهرتون عاقبت به خیر بشه، یه زندگی خوشی در این دنیا داشته باشید، کاری نکنید که مادر شوهر شما از دست شوهر شما ناراضی باشد. ولا مادر شوهر بدی بکند، ولا شما هر چه خوبی به او بکنید او بدی کند، شما یک کاری بکنید که از دست شوهر شما ناراحت نشود. این ناراحتی پدر و مادر، مخصوصا مادر، ولا مادر تقصیر داشته باشد، ولا پدر تقصیر داشته باشد، راستی خدمت به پدر، خدمت به مادر خیلی کار میکنه. درباره این آیه شریفه که میفرماید که راجع به اصحاب کهف و رقیم، که آیا تعجب می کنید از این اصحاب کهف و اصحاب رقیم؟ راجع به این رقیم بعضی ها گفتن همون اصحاب کهف، اما بعضی روایات میگه نه، اصحاب کهف یه دسته ای هستن، اصحاب رقیم دسته دیگر. و بعضی از مفسرین قصه ای در این باره نقل میکنن و اون این که سه نفر رفته بودن کوهستان، اونجا گردش در غاری بودن، طوفان شد، بارون بارید و یک سنگ فوق العاده بزرگی پرتاب شد دم غار و اینها در غار موندن. دیگه کی اینها رو نجات بده جز خدا؟ معلوم میشه زرنگی در میان این سه نفر بود، گفت که بیایید دعا کنید. اما اولا یاد بیاریم یه عملی که فقط برای خدا بوده است و پروردگار عالم را بعد از توجه به اون عمل قسم بدیم ما را نجات بده. یکی از اونها گفت خدایا تو میدانی من تمایل عجیبی به دختری، به زنی داشتم، یعنی عاشق بودم. یه وقتی من توانستم گناه بکنم، دسترسی به این زن پیدا کردم، اما برای خاطر تو چشم پوشیدم، گناه نکردم. خدایا اگر این برا تو بود ما را از این غار نجات بده. دومی گفت خدایا تو میدانی یه فعله ای بود، حقوقش را از من نگرفت، قهر کرد رفت و من حقوق ای رو گوسفندی خریدم، این گوسفند کم کم زیاد شد و یه وقتی برخورد با او کردم، همه گوسفندها رو به او دادم. خدایا اگر برا تو بود مرا نجاتم بده. و سومی گفت خدایا میدانی یه معامله سودمندی برام جلو آمده بود و این معامله خیلی فایده برام داشت، آمدم پول ببرم اون معامله رو بکنم. این پول در اتاقی بود که مادرم در اون اتاق خواب بود، برای خاطر تو، برای این که مادرم از خواب بیدار نشه، نرفتم در اتاق و اون معامله به هم خورد. اگر برای تو بود ما را نجات بده، که در اون تاریخ میخوانیم یا در اون روایت در اون تاریخ یا در اون روایت میخوانیم که اون سنگ به اذن پروردگار عالم برطرف شد، یعنی خدمت به پدر و مادر میتواند گره گشا باشد. اما بهتر از این قضیه اون گاو بنی اسرائیل است. این قضیه گاو بنی اسرائیل رو دیگه قضیهش رو هم سنی هم شیعه هر دو نقل کرده اند، حالا یا تاریخ یا روایت. از طرف سنی ها روایت هست، از طرف شیعه روایت هست. بالاخره این هم یه قضیه ایست، این که یک کسی کشته شده بود، قاتل فراری بود، به حضرت موسی گفتند قاتل فراری است، خطاب شد به حضرت موسی اینها گاوی رو بکشن، دم اون گاو را به مرده بزنن، به اذن خدا زنده می شود و می گوید که قاتل من کی؟ این یهودی های متقلب که همیشه این تقلب و توطئه بازی و امثال اینها رو داشتن، به بهانه گیری آمدن این گاو چه رنگی باشد، این گاو کار کرده باشد نباشد، جوان باشد پیر باشد، قرآن شریف در سوره بقره، سوره بقره رو سوره بقره میگویند برای خاطر همین که این قضیه گاو بنی اسرائیل اونجا آمده. و بالاخره از بس بهانه گیری کردن این گاو منحصر شد به یک گاوی که یک جوانی داشت. اون جوانم فهمید که گاوش منحصره به این یهودی ها نمیداد تا رسید به اونجا که یه پول هنگفتی گرفت و گاو را داد. در تاریخ میخوانیم که پروردگار عالم به واسطه این گاو بنی اسرائیل این جوان را متمول کرد، برای خاطر همین که معامله ای کرده بود، اون معامله خیلی سودآور بود، رفت پول برداره معامله شو انجام بده. پدرش در اون اتاق خواب بود، اونجا خواب بود، پدرش رو بیدار نکرد، از اون معامله صرف نظر کرد. پروردگار عالم برای خدمت به این پدر، این تمبل نایافته را، غیر مترقبه را به این جوان داد. نظیرش زیاد است. خیلی احتیاج به این تاریخها یا این روایتی که از نظر سند، سند فقهی ندارد، احتیاج نداریم. شما برید در تاریخ، در تاریخ هم یعنی برید در خش و قوم های خودتون، در همسایه هاتون، خوب میابید افرادی که خدمت به پدر و مادر بکنند یک زندگی با نشاطی دارند. اینا عاقبت به خیر میشه. و افرادی که بدی کنند به پدر و مادر، در مقابل پدر و مادر ایستادگی کنند، عمر اینها بی برکت میشه. و علاوه بر این که عمرشون بی برکت میشود، مال اونها بی برکته، علم اینها بی برکته، و یک زندگی چه کنم دوچار میشوند به یک پسر نااهلی که او هم بدی میکنه، دوچار میشوند به یک دختر نااهلی که موجب فساد، موجب آبروریزی برای اونها میشه. این تجربه است. قرآن شریف رو این تجربه پافشاری داره. قرآن در 11 مورد میفرماید فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الظالمین، کیف کان عاقبت المکذبین و امثال اینها. سیر در تاریخ بکن. سیر در تاریخ معناش همینه. شماها، جوانها، پیرمردها، زنهای مسن برن تو افراد، حالات دیگران رو مطالعه کنن، به خوبی به دست می آورن. خدمت به پدر و مادر خیلی نتیجه داره، به خوبی به دست میارن. عاق پدر و مادر خیلی بدبختی داره. صرف نظر از آیات، صرف نظر از روایات، صرف نظر از روایاتی که خوندم این طرف و اون طرف، تجربه شما میتواند سرمشق زندگی شما باشه. بنابراین من تقاضا دارم از همه، پدر و مادر را چه زنده چه مرده فراموش نکنی. مخصوصا افرادی که با شخصیتن، این افراد اگر راستی میخوان شخصیت اینها در میان مردم شهرت پیدا بشه، به عبارت دیگر اگر عزت اجتماعی میخواهند تا میتوانند خدمت کنند به پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر مقصر، پدر و مادری که بدی کردن، پدر و مادری که بدی میکنن، مخصوصا پدر و مادر بی فرهنگ. بعض اوقات انسان دچار یک مادری میشه که فرهنگ نداره، حرف حرف خودش، یک آدم لجوجی مخصوصا پیر شده، دیگه این لجاجت و کینه توزیش عجیب شده، او بدی کند ای خوبی کند. اون وقت است که رحمت پروردگار عالم می آید. قرآن در این باره و امثال این باره در باره زن و شوهر می فرماید و ان تعفو، اگر کسی بدی کرد عفو، گذش، ایثار، فداکاری. بعد قرآن می فرماید این کمه، و ان تصفحو، اصلا نباید در نظرت بدی او باشد تا عفو بکنی. صفح کن، ندیده بگیر بدی را. بعد می‌فرماید و ان تغفرو، این هم کمی. یه آدم مسلمان واقعی، یه آدم با شخصیت اسلامی اینه که اگر کسی بدی کرد او خوبی بکنه. و این راجع به همه مردمه، راجع به زن و شوهره. اما مهمتر از همه اینها قدر متیقن از اینها پدر و مادر. یعنی ما اولا اگر پدر و مادر بدی کردن باید عفو کنیم، اگر آدم تر باشیم باید صفح کنیم، اصلا ندیده بگیریم. و بالاتر از این، این که باید اگر اون بدی کرد ما خوبی کنیم. من تقدر. بعد می فرماید فإن الله غفور رحیم، اگر چنین شد دیگه رحمت خدا مثل بارون در خانه تو می باره، دیگه ملائکه در خانه تو رفت آمد داره، دیگه شیاطین حق ندارن در خانه تو بیاین. و اما اون خانه ای که در اون خانه نزاع زن و شوهری باشد، خدای نکرده نزاع اولاد و پدر و مادری باشد، یعنی مادر در خانه از دست پسر راضی نباشد و پسر الیاذ بالله پدر از دست پسر از دست دختر ناراضی باشد، اول مصیبتش اینه که رحمت خدا قطع میشه، دیگه ملائکه در این خانه رفت آمد نمی کنه. اون خانه ای که پسر دختر در مقابل مادر داد بکشد، قطعا دیگه ملائکه در این خانه نمی آید. اما به عکس شیاطین جا پیدا می کند، اصلا لانه اونها همین خانه می شود، شیاطین در این خانه رفت آمد می کند. و وای به اون خانه ای که شیاطین در اون خانه رفت آمد کند. این بحث خیلی مفصله، دیگه در این باره صحبت نمی کنم. انشاءالله هفته آینده راجع به ارزش دیگری صحبت کنیم انشاءالله.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل مصطفی.